ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو در این نیمروز دوشنبه 8 خرداد 1402 با مجله نیمروزی رادیو فردا. مروری خواهیم داشت بر تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره. فرشته.
ممنون مهدی. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. رسانه های ایران خبر دادند که هیثم بن طارق سلطان عمان که در رأس هیئتی بلندپایه برای یک دیدار 2 روزه به تهران رفته بود، ایران را ترک کرد. بنابر گزارش ها او صبح روز دوشنبه 8 خرداد ماه و در پایان این سفر که به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی انجام گرفته بود، با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد. آقای خامنه‌ای در این دیدار نسبت به اثرگیری روابط ایران با مصر گفته است که مشکلی در این زمینه نداریم. سلطان عمان هفته گذشته در سفر به قاهره با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر دیدار و گفتگو کرده است. عمان روابط نزدیکی با ایران دارد و بارها بر سر اختلافات جمهوری اسلامی با دولت‌های عربی و غربی میانجیگری کرده است. و احمد وحیدی وزیر کشور روز دوشنبه 8 خرداد اعلام کرد که دولت رئیسی منتظر تشکیل تیمی مشترک با طالبان در مورد وضعیت سدهای مربوط به حقابه هیرمند میماند. آقای وحیدی تاکید کرد که متخصصان ایرانی بر این باورند که آب در سدها موجود است، اما طرف طالبان این موضوع را انکار میکند. وزیر کشور همچنین با مختصر خواندن درگیری میان مرزبانان ایران و افغانستان تأکید کرد که مشکل برطرف شده و نقطه مرزی برای تردد باز و آرامش برقرار است. در درگیری مسلحانه روز شنبه که در حوزه استحفاظی هنگ مرزی زابل بین مرزبانان ایران و طالبان رخ داد، 2 مرزبان ایرانی کشته و 2 تن دیگر مجروح شدند. و در خبری دیگر، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از دریافت گواهی لازم برای مهاجرت کاری توسط حدود 10,000 متخصص و فوق تخصص ایرانی در 2 سال گذشته خبر داد. به گفته حسین علی شهریاری، کشورهای عربی مقصد اصلی مهاجرت پزشکان ایرانی هستند. آقای شهریاری در عین حال نسبت به خالی شدن بسیاری از رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی در ایران طی سال‌های آینده هشدار داد و از کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی خصوصی و دولتی خبر داد. دیماه سال گذشته یحیی ابراهیمی عضو دیگر کمیسیون بهداشت مجلس با هشدار نسبت به مهاجرت درصد بالایی از پزشکان ایرانی به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس آن را نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت‌های جمهوری اسلامی دانسته بود. مهاجرت کادر درمان تنها به پزشکان محدود نمی‌شود. در سال‌های گذشته آمارهای تأمل برانگیزی درباره مهاجرت ماماها و پرستاران هم منتشر شده است. و در یک خبر دیگر، روزنامه اعتماد به نقل از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت که کشف حجاب در تهران پس از اعتراضات 2 برابر شد و به گفته او از 6% به 12% رسید. عبدالحسین خسروپناه گفته که این درصد در شهرستان‌ها خیلی کمتر بود و به ادعای او آمارها نشان می‌دهد که این روند در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگر سیل نزولی پیدا کرده است. این سخنان آقای خسروپناه در حالی عنوان می‌شود که او روز 4 خرداد در یک سخنرانی در حوزه علمیه قم گفته بود که جمعیت زنان بی‌حجاب به اندازه‌ای است که امکان بازداشت آنها وجود ندارد. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به گستردگی جمعیت زنانی که از رعایت حجاب اجباری سرمی‌زنند اقرار کرده و گفته بود که جمهوری اسلامی از برخورد با آنها ناتوان است. خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها را می توانید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. مهدی،
سپاسگزارم. فرشته قاضی، شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو. اما بریم سراغ مجله نیمروزی.
خب
خب انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز گذشته تکلیفش مشخص شد و رجب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری این کشور مجدداً برگزیده شد. مروری خواهیم داشت بر واکنش‌های جهانی به این پیروزی و همچنین اوضاع ترکیه در چند سال پیش رو. در چند روز اخیر صحبت‌های حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در سال‌های 1366 و 67 بسیار مورد توجه قرار گرفته. آقای مرتضوی زنجانی محکوم کرده اعدام‌ها در سال 67 رو و اون رو جنایت نامیده. بخشی از این صحبت‌ها رو خواهیم شنید و تحلیلی خواهیم داشت بر گفته‌های این مقام پیشین جمهوری اسلامی. و در ساخر هم سری خواهیم زد به دنیای ورزش، ببینیم که چه رویدادهایی در ورزش ایران و جهان به وقوع پیوسته. واکنش‌های جهانی به پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ادامه دارد. از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که در پیام تبریکش آقای اردوغان را دوست عزیز خود خطاب کرده تا رهبر بزرگترین حزب پارلمان اروپا که خواستار منتفی شدن پیوستن ترکیه به این اتحادیه شده. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
در پی اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رهبران مختلف از سراسر جهان به آقای اردوغان تبریک گفتند. در اولین واکنش‌ها به نتایج این انتخابات، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر پیروزی آقای اردوغان را تبریک گفت. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پیامی پیروزی اردوغان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید ریاست جمهوری او روابط دوستانه دو کشور بیش از پیش تقویت شود. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با تبریک به آقای اردوغان پیروزی او را نشانه قدردانی مردم ترکیه از فعالیت‌ها و سیاست خارجی مستقل او دانست. آقای پوتین در پیامش اردوغان را دوست عزیز خود خطاب کرده و تلاش‌های او برای تقویت دوستی دو ملت را ستایش کرده است. در این میان تبریک مقامات آمریکایی به اردوغان حائز اهمیت مضاعفی بوده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه در شبکه اجتماعی توییتر بدون اشاره به تنش‌های اخیر در روابط دو جانبه واشنگتن و آنکارا نوشت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری‌های دو کشور به عنوان اعضای ناتو در رابطه با مسائل دو جانبه و چالش‌های مشترک جهانی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز در توییتر پیروزی آقای اردوغان را به او تبریک گفت و ترکیه را شریک و متحد ارزشمند ناتو نامید. روابط واشنگتن و آنکارا طی سال‌های اخیر به خاطر پاره‌ای مسائل از جمله سرکوب مخالفان در ترکیه، عملیات‌های نظامی در سوریه، روابط نزدیک اردوغان با ولادیمیر پوتین و همچنین مخالفت آنکارا با پیوستن سوئد به سازمان ناتو پرتنش بوده است. همزمان با اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، رهبر بزرگترین حزب در میان احزاب حاضر در پارلمان اروپا خواستار پایان یافتن روند بررسی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شد. مانفرد وبر رهبر حزب مردمی اروپا در مصاحبه با روزنامه گروه فونکه چاپ آلمان که صبح امروز منتشر شده همچنین خواستار موافقت فوری رجب طیب اردوغان با عضویت سوئد در ناتو در دوره جدید ریاست جمهوریش شد. دولت ترکیه موافقت خود درباره پیوستن سوئد به ناتو را مشروط به اقدامات قاطع‌تر دولت این کشور علیه حامیان گروه‌های پیکارجوی کرد و حامیان فتح الله گولن کرده است که از نظر آنکارا طراح و مجری کودتای نافرجام تابستان 2016 به شمار می‌روند.
خب شنیدیم درباره واکنش‌های جهانی نسبت به پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان در انتخابات ترکیه. اما با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی مردم ترکیه و کم ارزش شدن روز به روز و هفته به هفته پول ملی این کشور، چگونه کمی بیش از 52% از واجدین شرایط رأی دادن مجدداً به آقای اردوغان و ایشون به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد و بر قلیچدار اوغلو غلبه کرد در انتخابات؟ رضا طالبی روزنامه‌نگار ساکن استانبول به این پرسش پاسخ میده که آیا مسائل اقتصادی در اولویت اصلی رای دهندگان با آقای اردوغان قرار داشتند یا خیر؟
ما شاهد یک انتخابات نفسگیر در ترکیه بودیم. یعنی در دور اول تقریبا از احزابی که فکر نمی‌کردیم که کنار هم قرار بگیرن چون با عقاید مختلف بودن، من جمله احزاب چپ، بعد لیبرال، بعد احزاب ملی‌گرا و محافظه‌کاری که به نوعی با این سیستم ریاست جمهوری که توسط آقای اردوغان مخالف بودن، در یک ائتلاف قرار گرفتن و تلاش کردند که به نوعی تاثیرگذاری خودشون در اون علاوه بر پایگاه اجتماعی که قبلا داشتن، بر روی پایگاه اجتماعی محافظه‌کار و اسلام‌گرایی که در درون ترکیه و حوزه دریای سیاه است بگذارن. اما شده این بودیم که در این روند علارغم این که مسائل اقتصادی بعد از مسئله زلزله ترکیه و همچنین سقوط ارزش پول ملی ترکیه لیر و همچنین بحثایی که حول و حوش مسائل رانت و هم پولشویی در درون سیستم امروزه ریاست جمهوری ترکیه دیده میشد، نتوانست در اون پایگاه اجتماعی خللی وارد بکنه. یک مسئله مهمی که در اینجا وجود داره، ما باید حزب عدالت و توسعه رو از خود شخصیت اردوغان جدا بکنیم. خود شخصیت اردوغان به نوعی محبوبیت از بالا به پایین و محبوبیت صلبی و همچنین مستحکمی رو که ایجاد کرده بین افراد محافظه‌کار و تیمداری که در این حوزه‌هایی که خدمت شما گفتم که بیشتر مستقر هستند، کماکان اون رو حفظ کرد. با آنچه که دیده میشه این هست که احزاب مخالف علارغم این که وضعیت امروز ترکیه وضعیت مطلوبی نیست چه از لحاظ اقتصادی و مللی و سیاسی، نتوانستن که اون تأثیر لازم رو بر این پایگاه بگذارن.
آیا این انتخابات نوعی انتخاب بین اسلامگرایی و سکولاریسم بود؟ یعنی طرفداران آقای اردوغان با توجه به همه مشکلات اقتصادی خواستن که وارد میدان بشن تا به نوعی اسلامگرایی در این کشور همچنان ادامه پیدا بکنه و بر سر کار باشه؟
ما یک تغییری هم در این اسلامگرایی داشتیم. اگر شما نگاه بکنید در احزاب، بین احزاب مخالف، خب سه تا حزب اسلامگرا هم بودن، از جمله حزب آینده و سعادت، احزابی بودن که به نوعی در همون حوزه فکری که ملی گرش گفته میشه، یعنی دیدگاه ملی که آقای اردوغان خودش رو منتسب به اون بوده قرار دادن. ولیکن امروز آنچه که به عنوان اسلامگرایی ما در سیستم حزب عدالت و توسعه میبینیم، علارغم اینکه در کنار خودش احزابی مثل هداپا و همچنین حزب‌های دیگر رو که نزدیک به عقاید آقای اردوغان هستند، نمیتوان این رو به صورت قطعی گفت که منازعه بین اسلامگرایی و سکولاریسم بوده. آنچه که میشود این رو بالاخره به صورت خیلی راحت از اون تعبیر کرد این بوده که رقابتی که اینجا ایجاد شده بود، رقابت بازگشت به گذشته ترکیه، یعنی بازگشت به همون اصل جمهوریت و همچنین بازگشت و صعود به یک سیستمی به نام سیستم دیکتاتوری بود. یعنی انتخاب بین دیکتاتوری و اتوریته که آقای اردوغان وجود داشته، چه از لحاظ اینکه از اسلامی باشه و یا چه از لحاظ اینکه سکولار باشه، سیستم رو کلا منسدد کرده بود. ما شاهد این هستیم که شاید برخی از طرفداران آقای اردوغان هم به اون حد اسلامگرا نباشن. ما شاید این رو باید ببینیم که خیلی از طرفدارای آقای اردوغان هم که به راحتی میتوانن که کارها و فعالیت خودشون رو انجام بدن و اون آزادی‌های اجتماعی خودشون رو داشته باشن، ولی روندی که امروز ترکیه با سیستم آقای اردوغان گرفته، یعنی انسداد کل سیستم آزادی‌های اجتماعی، انسداد کل فعالیت‌هایی که مربوط به فعالیت‌های رسانه‌ها میشه، به نوعی تمامی کارها و تمامی امور رو در دست یک فردی به نام آقای اردوغان متمرکز کردید. به این انتخابات و همچنین دور دوم این انتخابات به نوعی نشان داد که در ترکیه یک نوع دو قطبی ایجاد شده و این دو قطبی که الان شاید بعضی از رسانه ها از اون به عنوان دو قطبی سکولاریسم و اسلام تعریف بکنن، فراتر از این مسئله است. خصوصا امروزه در ترکیه امروزه با توجه به مشکلات اقتصادی، با توجه به مسائلی که در مورد آزادی ها و دموکراسی وجود داره، آقای اردوغان سیستمی رو به کار برد که مردم امنیت و مبارزه با ترور رو در اولویت خودشون قرار دادن، در حالی که در بسیاری از موارد این موارد امنیتی شاید خیلی فرضی بود و شاید خیلی ترکیه رو تهدید نمی‌کرد. به نوعی در درون زندگی مردم، در سیستم خورد و خوراک، پوشاک، ارزان خرید و فروش مردم چنان این مسئله رو الغا کردن، به نوعی تلقی شد که امنیت، ترور و مسائل بین المللی که آقای اردوغان رو اون تاثیر داره، نواقص این مسائل و همچنین تهدیدهایی که صورت می‌گیره، این مسئله است که آزادی‌های مردم رو تحت تاثیر قرار داده، این مسئله است که مسئله اقتصادی رو تحت تاثیر قرار داده.
و آقای طالبی، طرفداران آقای قلیچدارأوغلو و خود ایشون تقریبا حدود نیمی از آرا رو به دست آوردن در ترکیه. آیا این میزان رأی میتونه که به عنوان یک اپوزیسیون، به عنوان یک تهدید برای دوران آینده ریاست جمهوری آقای اردوغان محسوب بشه، با توجه به وضعیتی که پارلمان داره و کرسی‌هایی که طرفداران حزب آقای اردوغان به دست آورده در پارلمان؟
من فکر می‌کنم در کوتاه مدت نمی‌تواند یک تهدید باشه. شما هم فرمودید اون چیزی که از مجلس رو کلاً احزاب دست راستی در اختیار دارن، بیش از 400 نماینده رو دارن و همچنین در بین قشر مخالف که یک سیستم هتروژن هست، ما ببینیم که تقریبا نزدیک بیش از 35 نماینده به احزابی که قبلاً با آقای اردوغان همراه بودن و امروز جدا شدن و دیدگاه های محافظه‌کارانه و اسلامگرا دادن داده شده. آنچه که مشخص است این سیستم جامعه ترکیه نزدیک 20-25 سال هست که اصلا تغییری نکرده. اگر نگاه بکنیم در طول این 25 سال هنوز همون 25% که به حزب جمهوری خواه خلق رأی میدادن کماکان جایگاه خودشون رو حفظ کردن.
شنیدیم از رضا طالبی در رابطه با انتخابات ترکیه و پیروزی رجب طیب اردوغان. اما حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در سالهای 1366 و 67 در چند روز اخیر حضور داشته در کلاب هاوس، شبکه اجتماعی کلاب هاوس، و اظهار نظر کرده درباره وضعیت زندانها در اون مقطع و اعدامهای دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67. آقای مرتضوی زنجانی این اعدامها رو جنایت نامیده و به نوعی براءت جسته از این مسئله. همکارم بابک غفوری آذر که دنبال کرده این موضوع رو اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه صحبت کنیم بیشتر. بابک، پیش از هر چیز بریم سراغ خود آقای مرتضوی زنجانی. مسئولیتی داشته در اون دوران در زندان اوین و بعد در سالهای اخیر بین اون فاصله تا امروز ایشون چه کرده و چه سابقه ای داره؟
آقای مرتضوی زنجانی در واقع از آخوندهایی بوده که پس از پیروزی انقلاب سال 57 وارد بخشهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شده. سوابق نشون میده و اونطور که خودش هم در کلاب هاوس میگفت از سال 1360 به تناوب وارد زندان ها شده. خودش میگه که سال 1360 دو هفته در زندان اوین بوده برای کار فرهنگی، اونجور که خودش میگه. سوابق هم به نقل از برخی زندانیان سیاسی تایید میکنه که ورود آقای مرتضوی زنجانی به عنوان یکی از مسئولان فرهنگی زندان ها بوده در دوره‌ای که اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب و رئیس زندان اوین بوده. اما مسئولیت اصلی رو آقای مرتضوی زنجانی سال 1364 بر عهده میگیره، ابتدا به عنوان رئیس زندان گوهردشت یا رجایی شهر که در ادبیات مرسوم جمهوری اسلامی هست عنوان این زندان، و بعد از سال 66 منتقل میشه و ریاست زندان اوین رو بر عهده میگیره تا مقطع اعدامهای دست جمعی زندانیان که ظاهراً اون طور که به گفته های خودش و صحبت های زندانیان سیاسی هست اختلافاتی بروز میکنه و بعد از اعدام ها در واقع از ریاست زندان اوین برکنار میشه و به حوزه هنری میره. مسئولیتی رو در کنار محمد علی زم رئیس معروف حوزه هنری بر عهده میگیره و تا سالها همراه آقای زم بوده، حتی بعد از اینکه آقای زم در بعد از دوم خرداد به بخش فرهنگی شهرداری تهران میره، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، اونجا هم همراه با آقای زم و چند دوری هم سابقه شرکت در انتخابات رو داره به عنوان نامزد انتخابات مجلس، از جمله انتخابات مجلس سوم که بهار 1367 برگزار شد، اما هیچ وقت رأی نمیاره. در انتخابات مجلس ششم هم همین اتفاق میفته، در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت میشه و امکان حضور در انتخابات رو پیدا نمیکنه. در مجموع میتونیم بگیم به جریانی که به نام اصلاح طلب در جمهوری اسلامی شناخته میشه نزدیک هست، از جمله در انتخابات سال 88 هم مسئولیت هایی رو در ستاد میرحسین موسوی به عهده داشته و تو این سالها ظاهرا اگه صفحات اجتماعیش رو هم بررسی بکنیم جزو منتقدان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده.
خب موافقی که یک بخش از صحبت‌های آقای مرتضوی زنجانی رو بشنویم و برگردیم؟
من اطلاع داشتم، دلیل اطلاع این بود که آقای رئیسی با من ارتباطش خیلی خوب بود، قوی بود و ایشون هم اون موقع معاون دادستان بود، نه دادستان. و عرضم خدمت شما که من از طریق ایشون، یعنی ایشون اومدن من دفتر بنده که من رئیس زندان بودم، اومدن دفتر من و گفتن که ما امروز رفتیم و عرضم که و حکمی رو از خانم که امام گرفتیم برای عرضم خدمت که مجموعه اعدام زندانی ها، چون تنها راه خلاصی جمهوری اسلامی این بود که تا زمانی که خمینی به اصطلاح از دنیا نرفته این مسئله زندان رو حل کنن به نام خمینی. حالا این رو ایشون نوشت، سید احمد نوشت، من با اوناش فعلا چون اطلاعات دقیق ندارم، ولی میدونم که نظر خمینی بوده، شاید متنش فرق میکرده، عنوانش فرق میکرده، و الا نظر ایشون بود. اگر نظر ایشون نبود من بر نمیگشتم از جمهوری اسلامی. میخواستم در واقع با این اعدامها کلن صورت مسئله رو پاکش کنن، بگن دیگه ما چیزی به نام گروه های سیاسی نداریم، تمام شد رفت. یعنی سیاسی مخالف، نه که سیاسی که در اصلاحات جاهای و در اینها دیگه بودن. و البته این رو باید عرض کنم، وقتی که اینها سال 67 رو اجرا کردند، خب خیلی به اصلاح چیز کردن، موفق شدن که کلن مجموعه داخل رو کاملا خاموش کنن، بخوابونن.
خب صدای حسین مرتضوی زنجانی بود، رئیس زندان اوین در سالهای 66 و 67. بابک، خانواده زندانیان سیاسی در اون دوران و یا کسانی که در اون زمان اعدام شدن چه واکنش‌هایی داشتند نسبت به صحبت‌های آقای مرتضوی زنجانی؟
تو خود کلاب هاوس در همین روزها که آقای مرتضوی زنجانی حضور پیدا می‌کنه، تعدادی از خود زندانیان سیاسی، اعضای خانواده اعدام شدگان سال 67، خودشون رو در رو میان حضور پیدا می‌کنن و بیشتر هم انتقاد میکنن از آقای مرتضوی زنجانی، از اینکه انتظار دارن حقایق تاکنون گفته نشده ای رو بیان بکنه، و میگن که در واقع این صحبت ها رو به نوعی حسین علی منتظری رو هم بیان کرده بود و به دانسته هاشون در واقع اضافه نشده. آقای مرتضوی زنجانی هم میگه که بیشتر از این اطلاع ندارم، اما خب برخی زندانیان سیاسی از نقش داشتن خود آقای مرتضوی زنجانی در آزار و اذیت زندانیان در مواردی گزارش دادن به هیئت هایی که اون هیئت تشکیل شده در زندان برای اینکه آیا زندانی بر سر موضع هست یا نه صحبت میکنن. اما در مجموع میتونیم بگیم اهمیت صحبت‌های او در این هست که بعد از آقای منتظری میتونیم بگیم نخستین مقامی است که به صراحت با به کار بردن الفاظی چون جنایت داره یاد میکنه از این اعدام ها و خب مثلا موارد دیگری رو هم تایید میکنه. چند موردی که الان مثلا میتونیم تو این صدا بشنویم از در زمینه انتقال اعدام شدگان با کامیون یا دفنشون در خاوران و مهمتر از همه موضوع رفع بکارت از زنان جوان پیش از اعدام.
اگه موافقی بشنویم یک بخشی که راجع به حمل پیکر اعدام شدگان هست.
در این که زندانی ها را که خوبتر بر واقع اعدامی ها را با کامیون بردن، این حرف کاملا درسته. عرضم خدمت شما که در این که عرضم کجا دفنشون کردند، خب همه اکثر افراد شنیدن در خاوران دفنشون کردند. آیا ما در کفن دفن اونها و یا در حمل اونها نقشی داشتیم؟ نه، ما چون زندان بودیم و این زندان به صورت دادسرا بود که کارها رو انجام میداد. این یه مطلبی هست، مسئله است که به قول بعضی از گزاتش شهر معتقد بودن که اینا به قول نباید دختر از دنیا برند. بله، این یک واقعیتیه در اجه عمل میشود و این یعنی گناه، یعنی یک ظلم مضاعف برای این انسانی که بالاخره میخواد هم جونش رو فدا کنه و هم در دقیقه 90 یکی از پدران این دخترها که به اصطلاح میدونستم که دروغ نمیگه گفت که به من که به اصطلاح اون چی که من در زندگی رنجم میده و خیلی اذیت میکشم و خیلی ناراحتم اینه که کشته شدن دخترم نیست. وقتی که آوردن گفتن این پول به اصطلاح عقد شرعی دخترته، گفت این برای من از مرگ بچم بالاتر بود و بدتر بود.
بله، صدای حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان اوین در سالهای 66 و 67 بود. بابک، ابعاد بسیار گسترده‌ای داره صحبت‌های آقای مرتضوی زنجانی، می‌خوای کوتاه اشاره بکنی به؟
باید هم یه اشاره بکنیم که آقای مرتضوی زنجانی در صحبتاش میگه که میرحسین موسوی از وقوع این قتل، این اعدام ها خبر نداشته، اما درباره اکبر هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس در اون زمان بود میگه که بدون اطلاع ایشون امکان نداشته این اتفاق بیفته و اگر مخالف این اعدام ها بوده اونقدر قدرت و توان داشته که مانع انجامش بشه.
ممنونم ازت بابک. در بخش های بعدی هم خواهیم پرداخت به این مسئله و صحبت های رئیس زندان اوین در سال های 66 و 67، اما بریم سراغ خبرهای ورزشی. همراه بشیم با سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر. به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. فدراسیون فوتبال ایران از انتخاب اشکان خورشیدی برای قضاوت فینال جام حذفی خبر داد. علیرضا ایلدروم و حسن ظهیری هم به عنوان کمک‌های خورشیدی دربی 101 سرخابی‌ها در فینال جام حذفی خواهند بود. اشکان خورشیدی در فصل گذشته لیگ برتر هیچ کدام از بازی‌های استقلال و پرسپولیس رو قضاوت نکرده بود و قرار بعد از فینال جام حذفی از دنیای داوری خداحافظی کنه. فینال جام حذفی فوتبال ایران روز چهارشنبه 10 خرداد ماه ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران در ورزشگاه آزادی برگزار میشه. اعضای تیم ملی واترپولو ایران از حضور در بازی‌های آسیایی هانگجو انصراف دادند. ملی پوشان واترپولو با انتشار بیانیه‌ای مشترک در اینستاگرام اعلام کردند به دلیل قطع همکاری فدراسیون با الکساندر چریچ سرمربی تیم ملی، عدم دعوت از مربی خارجی جدید، نبود اردوهای مناسب و عدم اجرای قول و قرارهای فدراسیون از حضور در بازی‌های آسیایی انصراف می‌دهند. اعضای تیم ملی واترپولو در این بیانیه اعلام کردند برای برطرف شدن مشکلات با رئیس فدراسیون شنا صحبت کردیم، اما پاسخی جز تهدید به حذف از تیم ملی دریافت نکردیم. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال لیست 15 نفره ایران برای حضور در هفته اول لیگ والیبال ملت‌ها را اعلام کرد. هفته اول لیگ والیبال ملت‌ها از 16 خرداد ماه در گروه دوم به میزبانی ناگویا ژاپن برگزار میشه و ایران در هفته اول به ترتیب با تیم‌های ژاپن، لهستان، چین و اسلوونی بازی می‌کنه. تینا مودانلو تکواندوکار وزن منهای 57 کیلوگرم ایران در دور اول مسابقات قهرمانی جهان شکست خورد و حذف شد. مودانلو در روز اول به مسافه حریفی از ازبکستان رفت و در دو راند با نتایج 10-5 و 13-0 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. متین رضایی ملی‌پوش وزن منهای 68 کیلو هم کارش رو با دو پیروزی آغاز کرد. رضایی که در آخرین لحظات جانشین دانیال بزرگی شده بود، در مبارزه اول مقابل حریفی از هند پیروز شد و در مبارزه دوم مقابل حریفی از برزیل قرار گرفت و در یک مبارزه تماشایی و در دو راند پیاپی به برتری رسید. رضایی در دور سوم به مسافت خاویر پرست تکواندوکار صاحب نام اسپانیایی خواهد رفت. 26مین دوره جام جهانی تکواندو از امروز به میزبانی باکو شروع شده. ماکس فرشتاپن برنده مسابقه فرمول 1 موناکو شد. در این رقابت راننده هلندی ردبول کار را از خط اول شروع کرد و با ثبت زمان 1 ساعت و 48 دقیقه و 51 ثانیه و 980 هزارم ثانیه جایگاه نخست رو از آن خودش کرد. پس از فرشتاپن فرناندو آلونسو از استون مارتین دوم شد و استفان اوکون از آلپاین هم در رده سوم ایستاد. لوئیس همیلتون و جورج راسل رانندگان مرسدس که اتومبیلشون بازبینی شده رده‌های 4 و 5 رو به خودشون اختصاص دادند. سریع هم بزنیم به دنیای تنیس. در دور اول از مسابقات رولان گاروس، آلینا سابالنکا و جسیکا پگولا به دور دوم راه یافتند. سابالنکای بلاروسی که مقابل مارتا کاستیوک از اوکراین به میدان رفته بود، در دو ست به برتری رسید. در پایان مسابقه تنیسور اوکراینی با سابالنکا دست نداد و توسط هواداران هو شد. در دیگر دیدار جسیکا پگولای آمریکایی مقابل هموطنش دنیل کالینز در دو ست برنده شد و به دور دوم رفت. در بخش مردان هم آندری روبلف به مساف لاسلو جره از صربستان رفت و 3-1 برنده شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب این هم از خبرهای ورزشی، اما خبرها و گزارش‌های بیشتر را در رابطه با مسائل مرتبط با ایران میتونید در وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید، از جمله گزارشی که مرتبط هست به روایت زنان از اجبار به برهنگی کامل در زندان‌های ایران که پس از انتشار روایت مژگان کشاورز کنشگر حقوق زنان از اجبار ماموران زندان مبنی بر برهنگی کامل موجی به راه افتاده و شماری از فعالان سیاسی و مدنی از تجربه های مشابهشون پس از بازداشت سخن گفتن، از جمله مهناز افشار بازیگر سینما، شاپرک شجریزاده فعال مدنی و زینب زمان دختر حسین زمان. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله نیمروزی.